شیرین در پاندمی کرونا که اتفاق میفته و یک قسمت اولش دو شب پیش پخش شد، یک شب به علت شب شهادت امام هادی علیه السلام پخش نشد و این شب اولوش فکر میکنم یک ساعت و نیمه دیگه قسمت دومش پخش میشه. این قسمت این سریال مهمان خانه های شما عزیزان هست.
بله.
از شبکه سه.
30 قسمت فرمودین؟
بله بله.
هر شب هم پخش میشه.
هر شب تا به غیر از پنجشنبه ها و جمعه ها، شنبه تا چهارشنبه هر شب پخش میشه.
و از نقش خودتون هم میگید آقای عامل هاشمی؟
بله، یک جوونیه به اسم محمد جواد که در مشهد زندگی میکنه و مشهدیه، بسیار عاشق پیش هست و بچه بسیار ساده ایه. برای عاشق شدنش و برای دوست داشتن یک دختر که به وصالش برسه با هم ازدواج بکنن هر کاری میکنه، حتی کارهای عجیب و غریب، که این عشق و عاشقی میخوره توی دوران کرونا و این داستانها و ماجراهایی که این پسر جوان قراره برای این ماجرای عشق و عاشقیش ایجاد کنه میخوره توی کرونا و خب کارا هم سخت‌تر میشه و هم عجیب غریب‌تر.
و چیه این نقش کوچه ویژگیش برای خودتون جذاب بود که پذیرفتین بازیش کنید؟
چند تا گزینه خوب داشت آقای امیدی.
بله.
اول اینکه خوب در مشهد فیلم برداری میشد، پدر من و خواهر من در مشهد زندگی میکنن و خب خودتی در جریان ما خیلی فرصت رفتن و دیدنشون رو نداریم چون اکثرا درگیر کاری، ولی خب این یه کاری بود که توی خود مشهد بود و برای من خیلی جذاب بود دیدن خانواده در کنارشون بودن و خب این کار رو انجام دادن. این یکی از گزینه هاش بود که خب توی مشهد فیلم برداری شد.
گفتن هم فعال هم تماشاست دیگه.
بله دقیقا همینجوری بود. اتفاق بعدیش و دوست داشتنیش هم این بود که خب این نقش یک پسر جوان خیلی ساده و یک نجار عاشق پیشه هست که بسیار بسیار مبتنی بر اخلاق تمام زندگیش روایت میشه. اخلاق برای اون حرف اول رو میزنه و خیلی من دوست داشتم و هنوز هم دوست دارم که اخلاق رو در جامعه بتونیم سوق بدیم به طرف این که خب اخلاق مداری مهمترین اتفاقه.
درسته.
و این شخصیت مملوء این اتفاقات بود، حتی جاهایی حاضر بود که ضربه بخوره ولی اخلاق رو انگار زیر پا نذاره.
درسته. آقای هاشمی، معمولا حالا سریال های طنزی که شبیه به بیسکویت بود حالت پخششون، پخش هر شبی داشتن.
بله.
معروف بودن به 90 شبی هم یه وقته ای.
درسته.
خیلی با اقبال مواجه می شدم. من یادم حتی تکه کلام های بازیگرها بین مردم بسیار رایج می شد و واقعا خیلی عجیب و غریب بود دیگه. یعنی وقتی حتی ساعت پخش این سریال ها واقعا خیابان خلوت می شد.
بله.
به واقع الان به نظرتون باز چنین فضای امکانش هست که ایجاد بشه و اگر نمیشه چرا؟ چرا دیگه تکرار نمیشن اون سریال ها؟
ببینید یه چند تا مورد هست که این رو انگار اتفاق رو پیش آورده. یکی این که گسترده شدن فضای رسانه هاست، یعنی این که ما دیگه فقط با یک تلویزیون سر و کار نداریم، ما پلتفرم های مختلفی رو داریم که دارن کارهای خوبی رو پخش میکنن. دسترسی به اینترنت راحت شده، خیلی از یعنی ما رقیب های سریالی حتی خارجی هم داریم، ما پلتفرمی داریم که داره سریال های خارجی رو دوبله میکنه، پخش میکنه، این اتفاقات براش وجود داره و خود تلویزیون هم بخشی از این ماجرا هست و یک مقدار اینکه این تماشاچی پخش شده بین چند پلتفرم و چند شبکه، اینکه خب بالاخره کم رنگتر میشه. اما ماجرایی که وجود داره، تلویزیون هنوز خاشگاه خودش رو داره، هنوز تماشاچی خودش رو داره و بیشترین بیننده همچنان مال تلویزیونه و خب درگیری های زیادی داره. یک تلویزیون مثلا ما وقتی راجع به یک پلتفرم صحبت میکنیم کارش فقط سریال های نمایشی یا نهایتاً برنامه های ترکیبی نشاط‌آور هست. اما تلویزیون خب بخش رسانه‌ایش هست، بخش خبریش هست، بخش سیاسیش هست، همه چی وجود داره و خب یکی از باکس هاش باکس های نمایشیشه. برای همین هم یه ذره خب به همه اینها رسیدن صرفا و تنها یه ذره شاید مدیریت سفت و سخت‌تری احتیاج داره، شاید باید بیشتر بهش بها بدن.
یعنی معتقدید بخشش اقتضای زمان فعلیه؟
دقیقاً بخشش خب بالاخره میگم این گستردگی رسانه است.
ولی الان مثلا شما تصور میکنید اگه آقای عطاران بیاد دوباره مثلا برای شبکه 3 سریال بسازه، یعنی مثل سابق نمیتونه بیننده جذب کنه؟
چرا، قطعاً مثل سابق میتونه بینندهشو جذب کنه. اما صحبت سر اینه که وقتی سریال آقای عطاران پخش میشه دیگه سریال دیگه یا یعنی چیز دیگه نبود. ولی الان وقتی که سریال آقای عطاران داره پخش میشه، مثلا میگم 6 تا سریال هم از پلتفرم های مختلف داره پخش میشه و اونها هم برای خودش این جایگاه داره. تبلیغات گسترده‌ای که دارن انجام میدن، یعنی در فضای مجازی اگه ما بخوایم بگیریم، اگه تلویزیون و فرمت سازمان صدا و سیما داره مثلا یه تبلیغاتی رو انجام میده در فضای مجازی، خب پلتفرم ها چون در خود فضای مجازی هستن عموما خیلی بیشتر فعالیت داره.
پس معتقد نیستید که کیفیت کارا نسبت به قبل اومده پایین تر؟
چرا، خب اینی که خود 100% این اتفاق افتاده. یک مقداری کارها خود سطح کیفیش واقعا اومده پایین. البته من اینم بگم هیچ کاری یا هیچ سریالی، خود شما هم میدونید، هیچ کس شروع یک کار نمیاد بگه خب بسم الله الرحمن الرحیم بریم یک کار بد بسازیم. همه آدم ها تمام توانشون رو میذارن، اما ماجرا سر اینه که چقدر بها داده میشه، چقدر هزینه میشه، چقدر اهمیت داره این که یک سریال بتونه یک همچین کاری یا یک همچین بازخوردی رو از مردم بگیره. اگه نه شما نگاه کنید، آره سریال آقای عطاران واقعا خیابون خلوت کن بود به اصطلاح خودمون، اما سریال پایتخت، سریال پایتخت واقعا دیدنی بود. آره، از تلویزیون هم پخش شد، یا نوخه یا زیرخاکی.
این نشون میده همین حالا هم اگر کیفیت کار بالا باشه،
دقیقاً
مخاطب خودش رو پیدا میکنه کار.
دقیقاً شما حالا وقتی نگاه میکنید که وقتی ایده یا یک بهای خیلی زیادی رو به کسی میدن، آقای امیدی،
بله،
ببینید ما موقعی که سریال پایتخت یک ساخته شد، آقای محسن تنابنده، آقای احمد مهرانفر، خانم رامینفر و خیلی از کسان دیگه آنچنان فرشناس و شناخته شده نبودند. ما شاید آقای خمسه سوپر استار اون سریال بود، و اما این بها داده شد، حالا چه توسط خود آقای سیریس مقدم، چه توسط مدیران سازمان، به یک سری بچه های جوونی که این نیروی جوونی که از تئاتر اومده بودن، همگی خلاق بودن، توانمند بودن، تو انرژی و انگیزه بودن و اون آثار خلق شد.
آره، و نتیجهش هم دیدن دیگه.
الان یک مقداری فکر میکنم اعتماد کردن به این آدم ها توسط شاید مدیرای سازمانی یک مقدار داره با احتیاط بیشتری اتفاق میفته.
آها، حالا امیدوارم که بیست کووید جز سریال هایی باشه که در ذهن همه ما ماندگار میمونه و بتونه یادآور خاطرات خوش سریال های طنز تلویزیون باشه. از شما سپاسگزارم آقای عامل هاشمی.
خیلی ممنونم.
زنده باشی.
سلامت باشی. ممنونم از برنامه خوبتون و دعوتتون.
متشکرم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
نوزده و هشت دقیقه این استودیو هشت رادیو نمایشه که میشنوید و حالا علیرضا عزیز، علیرضا قربان علی در استودیوست مثل همیشه برای شما یه کتاب آورد و قرار بخشش رو هم براتون بخونه. سلام علیرضا.
سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه.
امیدوارم تو هم خوب باشی.
سلامت باشی.
کتاب چیست قربان؟
کتاب امروز اومدم با آرش و تهمینه.
خب یه
کتاب برای نوجوانانه. البته چیزی هم ننوشتن که حتما نوجوان باید بخونه.
آها.
آره. یعنی
ولی تو خودت احساس داری مناسب نوجوان؟
آره. خب میتونم بخونن دیگه. از آقای سیامک گلشیری.
بله.
که خیلی کتاب جالبیه، یه ژانر مثلا میتونیم بگیم تاریخی تخیلی داره.
آها.
خیلی جذابه به نظر.
اقتباسی از شاهنامه است یا
چیزایی در تاریخ هست دیگه.
آها.
بیشتر توضیح ندم من.
نقدی هم
خلاصشو آره خلاصشو بخوام بگم، در مورد پسریه که به اسم آرش که تو اصفهان زندگی میکنه همراه با خانواده‌اش، میرن کاخ هشت بهشت و اونجا تصمیم میگیرن قایم موشک بازی کنن. یعنی خیلی راحت میگن که چیکار کنیم چیکار نکنیم، قایم موشک بازی کنیم.
خب
بعد آره دیگه قایم موشک بازی میکنن، آرش میره توی اتاقی و خب اون کاخ متروکه بوده. وقتی آرش وارد اون اتاق میشه یه دختری به اسم تهمینه رو میبینه و وقتی از اتاق بیرون میاد کلن فضا تغییر کرده. یعنی
آها تخیلی حسابی. با کی اول داشت قایم موشک بازی میکرد تو
با خانوادش؟
خانواده.
خانوادش بله.
بعد خب بعد با تهمینه آشنا میشه اونجا با
بله. و
بله.
وقتی از اتاق میاد بیرون چیز دیگه، کلن فضا تغییر کرده. یعنی اون کاخ متروکه تبدیل شده به یه جایی که همه توش مهمونی دارن، مثلا مهمونیه و همه با لباسای عجیب غریب و قدیمی.
شکوه اون کاخ دوباره
برگشته و یه جوری انگار آرش رفته به زمان قدیم.
بعد قصه عشقیه دیگه.
حالا
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 عشق خیلی اعتقادی نداره انگار.
حالا بی خیال حالا چه کاری هست.
ولی یه بخشش برامو میخونی؟
بله حتما.
بسیار عالی.
وقتی خیلی آهسته از پله‌ای که ارتفاع خیلی بلندی داشت بالا می‌رفتم، صدای در زدن قطع شد. از کنار پنجره بزرگی که سمت چپ راه رو قرار داشت رد شدم. کمی بعد جایی که پله‌ها پیچ می‌خورد به راست مقابل پنجره بزرگ دیگری ایستادم و به پایین نگاه کردم. به نورافکنی که درست در گوشه راه اطراف کاخ نصب بود. بعد از دو سه پله‌ای که مونده بود بالا رفتم و پا گذاشتم توی ایوانی که بیشتر شبیه اتاقی بود که دو طرفش باز باشه. کنار نرده‌های چوبی شمالی اتاق ایستادم و به درخت‌های بلند پارک نگاه کردم. سعی کردم از همانجا پدرم و بهزاد را ببینم، اما هیچ کس توی محوطه شمال کاخ نبود. لابلای درخت‌ها را نگاه کردم که احساس کردم صدایی شنیدم، انگار کسی داشت چیزی را به در می‌کشید و بلافاصله صدای ناله‌ای شنیدم. درست از پشت سرم بود. برگشتم. صدا اونقدر نزدیک بود که شک نداشتم از اتاقی است که من چند قدمی اش ایستادم. راه افتادم به سمت در بازی که مقابلم بود. خیلی آهسته در را هل دادم و پا به ایوان اتاق مانندی گذاشتم که از طرف غرب باز بود. رفتم کنار نرده های چوبی و به جلو هم خیره شدم. از لای در ورودی شرقی میشد ماشین هایی را دید که از خیابان چهارباغ رد می شدن. همان وقت باز صدای در زدن شروع شد. برگشتم. خیلی آهسته گفتم کسی اونجاست؟ نشینم کسی حرفی بزنم. راه افتادم سمت دری که مقابلم بود. کنار در گفتم کسی تو اتاقه؟ هیچ کس حرفی نزد. لحظه ای درنگ کردم. دیگر هیچ صدایی نمی آمد. آهسته چند بار در زدم و منتظر شدم. یک آن خواستم برگردم پایین و از کاخ برم بیرون. پیش خودم گفتم پدرم حتما راه افتاده و دارد اطراف پارک رو می گردد. اگر از پشت کاخ می رفتم سراغ آن درخت حتما قبل از او به آنجا می رسیدم. بعد فکر کردم اگر بهزاد چیزی گفته باشد حتما باید تا الو پیدایم میکردم. خوشحال شدم از اینکه حرفی نزده و کینه‌ای که از او در دل داشتم به کلی پاک شد. همان لحظه احساس کردم چیزی به در خورد. خواستم باز در بزنم که چشمم به چفت‌های بالای دولنگه در افتاد که آنها را انداخته بودند و میله شبیه قفل توی آنها کرده بودند. میله را بیرون کشیدم. هر دولنگه باز شد. در را به اندازه‌ای که بتوانم برم داخل باز کردم و تو رفتم و یک آن سر جایم میخکوب شدم. تمام دیوارهای اتاق پوشیده از نقش و نگارهای مختلف بود و صدها تکه آینه کوچک میان آنها می درخشیدن و اتاق را نورانی کرده بودند. روی تاخشه هایی که بالای دیوارها قرار داشتن و زیر مقرنس هایی که تمام سقف را پوشانده بود شعله پیسوس ها را می دیدم. سرم را چرخاندم به راست و درست زیر یکی از پنجره ها دو چشم دیدم که زل زده بودن به من. بی اختیار قدمی به عقب پریدم. همون لحظه متوجه آدمی شدم که از پشت چسبیده بود به دیواری که نزدیک چیزی شبیه شومینه بود. خوب که نگاه کردم دختری را دیدم که داشت نفس نفس می زد. چند قدم بیشتر با هم فاصله نداشتیم. گفتم تو اینجا چی کار میکنی؟ با چشمهایی از حلقه بیرون آمدهش گفت خیره شده بود به من. من گفتم کاریس ندارم. هنوز داشت نفس نفس میزد. بعد خواست حرفی بزند اما انگار صدایش در نمی آمد. گفتم چرا ترسیدی؟ گفتم که کاریت ندارم. صدای در رو که شنیدم اومدم اینجا. به سر تا پا هم نگاهی انداخت. گفتم با پدر و مادرم اومدیم پارک، داشتیم قایموشک بازی میکردیم که من اومدم اینجا. صدای در رو که شنیدم اومدم بالا. لباسی بلندی تنش بود که دامنی پر از چین داشت و توی آن نور کم به نظر آجوری رنگ آمد. گفتم اینجا چی کار میکنی؟ تو بودی که داشتی به در میزدی؟ به دیوار مقابلم نگاه کردم که دور تا دورش بالش های بزرگ قرمز رنگ چینده بودن. پای دیواری که سمت چپ در ورودی بود صندوق نسبتاً بزرگی قرار داشت که پارچه‌ای زخمی شبیه ترمه رویش انداخته بودند. بالای صندوق روی دیوار تصویر چند پرنده کوچک رو دیدم که روی شاخه‌ها نشسته بودند.
خیلی خوب علیرضا جان، خیلی ازت ممنونم، قصه جالبیه و امیدوارم که حتما تهیه بکنن شنونده ها مطالعه بکنن. نوشته آقای سیامک گلشیری.
سلامت بشین. بله آقای سیامک گلشیری
بارش و تحمینه آره اسمش. بله. بود بسیار هم خوب. قیمتش چنده؟
قیمتش حالا بگیم.
بگو دیگه اگه هست قیمتش هم.
قیمتش اگه زده باشه که نزده.
نزده
21000.
21000 تومان الان بعید میدونم با این قیمت بدم. مال دوره‌ای بوده که تو خریدی. آره
یه هدیه خوب میتونه برام.
آره ولی خب خیلی کتاب گرانی به نظر نمیرسه چون خیلی قطور نیستش. متشکرم از تو خانم عطیه معزن، دارن همراهیمون میکنن. از تو سپاسگزارم. سلام خانم معزن.
سلام آقای امیدی و همه طرفداران و مخاطبان استودیو 8.
برادرتمندیم، امیدوارم حالتون خوب باشه. با یک پرونده ویژه دیگه همراهمون هستید.
من الان باید به کی قسم بخورم باور کنید کار من نبوده؟ به خدا من دل این کارا رو ندارم.
با چرا جوابم نمیدی؟ از بزن
برم سر اصل مطلب.
بله اصل مطلب.
مطمئنی؟
یعنی چی خانم؟ مگه ما اینجا داریم بازی میکنیم؟ اصل مطلب رو بفرمایید.
من نکشم
باید کتری باشه بینید بیار باید دوست سم کنم.
گفتن شفایی هم میشه.
بله قانونن آره ولی عملا نه. چرا خود نمی‌نویسی؟ سواد داری؟
دارم. شما بنویسی.
پرونده ویژه.
خب خانم معزن با یه تردیدی من گفتم با یه پرونده ویژه دیگه شما واکنش نشون دادید. نکنه نداریم پرونده ویژه؟
من گفتم که آرمم رفت.
چی شد حالا؟
میخواستم بگم که یه پرونده ندارم، چند تا خبر دارم که یکم پرونده طورتر بگمشون.
یک پرونده طور ویژه؟
آره.
خیلی خب، خبرها با یک موضوع خاصن قاعدتا.
ببینید نمیدونم حالا در استودیو 8 در موردش صحبت کردیم امروز یا نه، ولی این چند وقت خیلی درباره حق پخش بازی فوتبال خیلی صحبت شده بود در رسانه ها و اینکه صدا سیما خریداری کرده یا نه. یکی در این باره میخوام چند نکته رو بگم.
بله.
یکی درباره بودجه تئاتر فجر و درباره برنامه جدید جناب خان.
مشتاقیم که بشنویم. همگی جذاب و شنیدنیه، مشتاقیم، بفرمایید.
خب عرضم به حضورتون که میگم این چند وقت بحث شده بود در مورد اینکه بالاخره صدا سیما حق پخش جام ملت‌های آسیا رو خریداری کرده یا نه، و پخش اینها اگر خریداری نشده چه جوری هست، یا اگر خریداری شده چرا مثلا اسم ایران نبوده توی سایت AFC. یکی گفتگوی امروز داشته روزنامه جام جم با آقای مجید بلالی، مدیر کل امور تامین کالا و خدمات سازمان صدا و سیما. ایشون چند تا نکته رو گفتن و توضیحاتی دارن در این مورد که حالا به بخشش اشاره میکنم. اولا خب خیلی صریح و به صورت رسمی اعلام کردن که حق پخش خریداری شده توسط سازمان صدا و سیما. صدا و سیما هم حق پخش رو رسما خریداری کرده و هم اصلا هزینه‌اش رو پرداخت کرده. منتها در مورد این که چرا اسم سازمان صدا و سیما به عنوان پخش کننده مسابقات در سایت AFC ثبت نشده یه توضیح دادن. گفتن که بنا به برخی از ملاحظاتی که در سایت بین الملل وجود داره، واحد برگزار کننده مسابقات اسم سازمان صدا و سیما رو در سایت قرار نداده، ولی با ما این همکاری رو دارن. و یه نکته هم که وجود داره، حالا هم ایشون تو صحبتشون گفتن که این رویه خیلی جدیده، هم این سالهای گذاشتم به نوعی بوده، همین که اگر به خاطر داشته باشن خیلی ها در مورد فکر میکنم جام جهانی قطر بود که حق پخش با یک واسطه خریداری شد، حالا باز به دلیل یه سری ملاحظات سازمان صدا و سیما به صورت رسمی خریداری نکرد، اما خریداری کرد و با یک واسطه ای خریداری کرد از یک شرکتی که اون شرکت بین اسپورت نام داشت. نکته دیگه ای هم که ایشون گفتن که این قرارداد طبق یک تفاهمی میان کنفدراسیون فوتبال آسیا، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیما منعقد و اجرایی شده، هیچ خدشه ای هم بر این قرارداد وارد نیست.
درسته.
و
یه سری ملاحظات نمیگین چی بوده یا نگفتن؟
ایشون نگفتن، ولی خب بخشیش حسم اینه که میتونه به خاطر تحریم هایی که همچنان بالاخره گاهی وارد میشه بر ما باشه، که خب شاید نمیخوان اسم شرکت ها به صورت رسمی بیاد که بعدا بر اون شرکت ها هم چالشی یا مشکلی به وجود نیاد.
عجب. خب و دیگه؟
آره، اما خیلی ها گفتن که نه، مثلا یعنی بعضی ها در فضای مجازی و فضای حتی شاید رسمی میگن خب نه، چطور ممکنه که این خریداری شده باشه و همچنان اسم نباشه. یک مثال دیگه ای آوردن اینجا، گفتن که اولا که کدهای سیگنال پخش توسط برگزار کننده مسابقه در اختیار خریداران حق پخش قرار گرفته و خب این روزها هم که صدا و سیما داره بازی ها رو پخش میکنه. دوم این که صدا و سیما توی مسابقات گزارشگر فعال داره و اگر اصلا اینجوری نبود خبرنگار و گزارشگر نمیتونست با دوربین اونجا بتونه به صورت مستقیم گزارش تهیه کنه. بله. و این باز داله بر این هست که خریداری شده.
خب خدا رو شکر. مشکلی آره. برای پخش نداریم دیگه.
نداریم. بله.
و دیگه؟
و دیگه این که حالا چون تا در فضای فوتبال و بازی ها هستیم، بریم سراغ برنامه جناب خان. امروز روزنامه هفته صبح در مورد برنامه جام آرزوها که شخصیت محبوب جناب خان در برنامه حضور داره صحبت کرده یا نوشته در واقع با اجرای پژمان بازدقی، و یه آنالیزی روی برنامه رفته. مورد اول آنالیزش رو هم گذاشته رو خود شخصیت جناب خان و گفته که چرا سراغ جناب خان رفتیم اول از همه در همه این بالاخره فهرستی که داریم میریم سراغ آنالیز یک برنامه. گفته چون انقدر این عروسک محبوبه که خیلی از چهره‌ها حسرت چنین جایگاهی رو دارن. به نظرم این واقعا راسته، یعنی جناب خان انقدر سلبریتی شده که از خیلی از چهره‌ها سلبریتی تره.
آره واقعا.
و امیدواریم که همیشه در همین اوج و در همین درخشش باقی بمونه. خب یه توضیح، یک مروری داشته روی قسمت اول برنامه، مهمانها، ریتم برنامه و مثلا به برخی از آیتم ها اشاره کرده. گفته آیتم کاش بیشتر از 10 دقیقه نباشه چون بالاخره حوصله سر برمیشه. یا به مهمان ها اشاره کرده که یحیی گل محمدی مهمان بوده، گفته که چون به ندرت تن به هر مصاحبه ای میده، حضورش در این برنامه برگ برنده برنامه بوده و اظهار امیدواری کرده که در قسمت های آینده هم مهمان هایی هموزن همین افراد باشن. در مورد خود جناب خان گفته که خیلی خوب توی گفتگوی پژمان بازقی و مهمان ظاهر شده، با حاضر جوابی هایی که ازش میشناسیم، با دیالوگ هایی که یک بار شاید مخاطب رو غافلگیر میکنه و در کل یه نمره مثبتی داده به این برنامه.
بله،
که البته گفته که برنامه خیلی بیشتر از اینها باید مراقب ریتمش باشه.
فکر کنم برنامه خوبی از آب در اومده، حالا باید منتظر بمونیم قسمت های بیشتری رو هم تماشا بکنیم. و دیگه خانم عزن،
و دیگه ببینید روز گذشته نشست خبری جشنواره تئاتر فجر برگزار شد که حالا تئاتر فجر هم از ابتدای بهمن شروع میشه و مخاطبین میتونن برن اجراها رو ببینن. اما یه نکته مطرح شد، اولا که در مورد بودجه امسال صحبت شد که 18 میلیارد هست و یک نکته هم نسبت به بودجه سال گذشته صحبت شد. یعنی یکی از رسانه‌ها پرسیده بود که بودجه جشنواره از بودجه از سال گذشته بدهی باقی مونده نسبت به بودجه یا نه، و توضیح دادن متولیان حالا این دوره گفتن که بودجه یه دوره گذشته کاملا تأمین شده بود، اما یه ریخت و پاشی شد.
بله،
که حالا نسبتش یه انتقادی داشتن به این ریخت و پاشی که صورت گرفته و گفتن اصولا درست نیست به اسم رویداد انقلاب بودجه رو در جاهای دیگه هزینه کنیم. گفتن که امسال این اتفاق نیفتاده، ولی خب حالا نکتهشون روی بودجه سال گذشته بود. خود این
بودجه رو که اعلام نکردن، نه؟
چیو؟
بودجه رو اعلام که نکردن،
بودجه امسال رو اعلام کردن.
اعلام کردن.
خوب این بود که آره، گفتن که 18 میلیارد تومان بودجه امساله و چرا به صورت شفاف اعلام کردن. و امیدوارم که واقعا همه جشنواره‌ها به صورت شفاف بودجه خودشون رو اعلام کنن.
آره، مرسومه دیگه در دنیا.
آره دقیقا در دنیا مرسومه، اینجا هنوز خیلی روال نشده. ولی همین نکته‌ای که حالا نسبت به رشد و پاش گفتن باعث شد که یه چالش به وجود بیاد. امروز آقای کوروش زارعی که سال گذشته دبیر جشنواره بودن یه واکنشی نشون دادن و یه یادداشتی رو در اختیار برخی از رسانه‌ها گذاشتن که خیلی کوتاه گفتن که ریخت و پاش جشنواره تئاتر فجر، کدام ریخت و پاش؟ مگر ریالی دست من بود؟ و به نوعی حالا از احتمالاً کمبود بودجه حتی صحبت کردن. این باعث شد که مدیر کل هنرهای نمایشی آقای نظری که در نشست دیروز این مسئله رو مطرح کرده بودن یه بار دیگه بخوان واکنش نشون بدن و بگن که از سخنانشون سوء برداشت شده، منظورشون این بی انضباطی مالی بله. نسبت به دبیر جشنواره نبوده، ولی خب گفتن که خوبه که از این سخنان‌های اضافی جلوگیری کنیم که در ساختار یه وقتایی خود جشنواره ها هست و اصلا فقط جشنواره تئاتر فجر منظور نیست، حتی اکثر جشنواره ها اون سیستم بودجه ریزی و بودجه بندی و اینا گاهی باعث میشه که یه سری ریخت و پاش ها صورت بگیره.
خیلی ممنونم از شما خانم معزن،
سلامت باشین، خدا نگهدار.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. از فوتبال گفتن و برنامه‌های فوتبالی تلاش می‌کنیم یه سرم به قطر بزنیم تا چند لحظه دیگه.
منتظر سوت پایان هستیم. سوت پایان مسابقه و سوت تاریخ ایران رقابت‌های جام. چه گلی حاصل عشق است و امید. چه گلی از دل ایمان.